بسم الله الرحمن الرحیم. در دنباله درس جلسه دوم تفسیر نور الثقلین خب وارد متن درس میشیم. مرحوم حویجی یه خطبه ای دارن، بعد یه مطلبی راجع به انگیزشون از تدوین این تفسیر و تألیف اون دارن که چون فارسیش و ترجمه شد در جلسه قبل خدمتون عرض کردم، برای که زودتر وارد اصل متن درس بشیم من از اون صرف نظر میکنم. وارد روایات مربوط به سوره مبارکه حمد میشیم. آقای فردوسی پور که زحمت کشیدن این متن کتاب رو تو سایت گذاشتن، ایشون هم چون از احادیث شروع کردن و اون مقدمه توش نیست، لذا منم از او صرف نظر کردم که شما هم به زحمت نیفتید. حالا مهم متن روایاتش که دنجا ذکر شده. یادتون هست عرض کردیم که از حیث ترتیب ایشون معمولا اول روایاتی که مربوط به فضیلت و آثار و خواصه سوره ای که واردش میشن هست ذکر میکنن، لذا طبیعتا روایات اولیه راجع به روایات فضیلت سوره مبارکه حمد یا فاتحه الکتاب. خب اولین روایت رو خودشون آدرس میدن که من اینو از مجمع البیان مرحوم تبرسی، یعنی از کتاب تفسیر کبیر مرحوم تبرسی یا تبرسی علیه الرحمه نقل میکنم. فی مجمع البیان روا جعفر بن محمد امام صادق علیه السلام ان ابیه، از امام باقر علیه السلام، ان آبائه، از پدران گرامیش، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم روایت میرسه به وجود نازنین رسول خدا علیه و آله آلاف الطیب و الثنا. لما اراد الله عز وجل ان ينزل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وشهد الله وقل اللهم مالك الملك الى قوله بغير حساب. جواب لما اینه، لما اراد الله تألقن بالعرش وليس بينهن وبين الله حجاب وقلن يا رب توبتنا دار الذنوب و الى من یأسیک و نحن معلقات بالطهور والقدس. فقال بعزتي وجلالي ما من عبد قرأ كنا في دبر یا دبر هر دو درسته كل صلاة الا اسكنته حذيرة القدس الا ما كان فيه و نظرت الیه بعینی المکنونه فی کل یوم سبعین نظره و الا قضیت له فی کل یوم سبعین حاجه ادناها المغفره و الا اعذته من کل عدو و نصرته علیه و لا یمنعه من دخول الجنه الا الموت. وقتی خدای متعال میخواست که سوره حمد که سوره هست یک کامل و آیه الکرسی رو و آیه شهد الله رو و آیه قل اللهم مالک الملک تا به غیر حساب رو نازل کنه، معلومه اینا خیلی جایگاه رفیع داشتن، عرشی بودن. حالا قراره که اینها تنزل پیدا کنن، خداوند اینا رو نازل کنه، پایین بیاره. خب اینا متوجه شدن که از کجا به کجا دارن میرن. تعلق نبل عرش یعنی اینا به عرش الهی چسبیدن، تعلق این آویزون شدن، در حالی که این جمله حالیه است. ولیس بینهن و بین الله حجاب، یعنی اقا مقامشون عالیش که بین اینها و بین خداوند هیچ حجابی نبود، یعنی رو در رو با حق تعالی بدون هیچ حجابی، یعنی نهایت قرب و به حق داشتن. خب ببینید عزیزان، از همینجا خوب ظاهر میشه که این آیات، این سور، اونا ای چهره حقیقشون یه موجود کاملا زنده و عالی مقام هستن. فکر نکنیم حالا این تنزل پیدا کردن به صورت یه الفاظی که با جوهر بر روی صفحه سفید نوشته شدن، اینا روح ندارن، اینا حقیقت ندارن ابدا. لذا ببینیم حالا وقتی ما قرآن رو قرائت نکنیم، فاصله بگیریم، کناره بگیریم، اینها خیلی حساسن، خیلی لطیفن، درکشون خیلی بالاست، کاملا زنده هستن، از هر حی اینا زنده ترند. لذا چجور دل شکسته میشن، ناراحت میشن، اینا واقعیات در عالم تکوینه. ببینید میفهمن چه فهمی دارند، مقربن چه قربی دارند. میگن خدای ما را از کجا به کجا میخوای بفرستی؟ پس در حالی که بین این سوره و اون سه آیه حجابی نبود، اینا به عرش الهی آویزون شدن. مثل کسی که میخواد ببرن یه جایی، اینا به زور به یه میله جایی میچسن، میگن نه ما نمیاییم. و قلنا یا رب، پروردگار ما، توبتنا دار از ذنوب، ای ظاهرن ای باید بهای دو چشم باشه، نه بهای جمعی باشه، چون حبت عملا باطل کردن. اینو ما باید حتما از باب افعال بخونیم، چون مفعول داره توبتنا. بعد باب افعال حبت بهاجمی ها حتی، یعنی ابطال، باطل کردن. اینجا صحبت راجع به باطل کردن نیست، اینجا صحبت راجع به پایین آوردن، تنزل دادن، هبوط. بنابراین به ذهن این حقیر میرسه که این کلمه درستش توبتونا بها دو چشمه ها هندونه هست. باب افعال مثل بته، یا رب توبتونا دار از ذنوب و الى من یعصیک، یعنی ما رو تنزل میدی، پایین میاری به سرای گناهان دنیا، ما رو تنزل میدی به نزد کسانی که، انسانهایی که یعصیک، نافرمانی تو رو میکنن. و نحن معلقات بالطهور والقدس، ما به پاکی و قداست و طهارت چسبیدیم، یعنی از سنخ طهوریم، از سنخ قدسیم، با اونا مأنوسیم، با اونا محشوریم، در اون فضا هستیم. یعنی یا رب ما را از کجا به کجا میفرستی؟ داری ما را تبعید میکنی، ما را کیفر میدی در واقع. یا رب توبتنا بها دو چشم دار از جنوب، توبتنا الى من یعصیک، این جمله حالیه هست، یعنی این کارو با ما میکنی در حالی که و نحن معلقات بالطهور والقدس. اگر ای باب تفعل بود اینجوری میشد و نحن متعلقات بالطهور، ولی چون باب تفعیل بعد به صیغه اسم مفعول خونده میشه، و نحن معلقات یعنی آویزون شدیم، یعنی مرتبطیم، یعنی پیوند داریم به طهور و القدس. خب حالا خدای متعال میخواد به این سوره فاتحه و اون سه آیه نوران بفهمه قضاوت بدی کردید، ظاهر رو دیدید، پشت صحنه این تصمیم منو ندیدید. فقال و عزتی و جلالی، قسم به عزتم، قسم به شکوه و جلالم، میگه بابا خیلی چیزا من برای شما ذخیره کردم، فکر کردید شما رو پایین آوردم، در واقع شما رو بالا آوردم. ما من عبد قرأ کن فی دبر کل صلات، یعنی هر بنده ای که بعد از هر نمازی، دبر یا دوبر یعنی پشت سر، بعد شما رو قرائت کنه، این معامله رو باش میکنم. الا اسکنته حذیره القدس الا ما کان فی، حذیره از ماده حذره، حذره یعنی من، اون تعبیر اصولی امر بعد الحظر که در موارد مختلفی هست، در خود آیات قرآن در چند مورد وارد شده، مثل و اذا حللتم فاصطادوا، تا وقتی که محرم بودید حق صید، صید بری بیابانی نداشتید، اما حالا که محل شدید از احرام در اومدید فاصطادوا، این میشه امر بعد الحظر. حظر یعنی منع، یعنی شما قبلا ممنوع بودید وقتی که محرم بودید، حالا استادو این امر، اما ظاهرش اباحه است، لذا میگن امر بعد الحظر یفید الاباحه، مفید امر نیست، مفید وجوب نیست. حالا اینو میخواستم بگم، پس حظیره از ماده حظره، حظر یعنی منعه. یه جایی که قرقگاهه، یعنی دورش رو دیوار کشیدن، حالا با چوب، با علف، با هر چی که یه جای ممنوعه است، طبیعتا جای امنش محفوظه، به این میگن حظیره. منظور از حظیره قدس بهشت، جنته، رو هم رفته حظیره القدس یعنی بهشت. پس هر بنده‌ای که شما رو بعد از هر نمازی، ای کل صلات ظاهرش عمومیت داره، نمازهای مستحب، نمازهای واجب، نوافل، به خونه، من اونو در بهشت جا میدم. اسکن توهو حظیره القدس، دو مفعولیه، علاما کانفی، این علام معنی معدره، یعنی بهشت با هر چی درش هست، یعنی اونو در بهشت جا میدم با همه امکانات و نعمی که درش هست، با همه بهرمندی ها و تمتعاتی که درش هست. و نظر تو الیه بعینی المکنونه، این در پاورقی این کتاب مرحوم آقای رسولی، سید هاشم رسولی، این تذکر رو دادن که در بعضی از نسخه ها الا داره اینجا، چون قبلش داشت الا اسکنته حظیره القدس، می‌فرمایند در بعضی از مصادر داره و الا نظر تو الی، که میگه اگر این باشه با سیاق مناسب تره، چون قبلش هم الا داشته، در واقع عبارت جوری بوده و الا نظر تو الی بعینی المکنونه فی کل یوم 70 نظره، یعنی هر بنده ای که شما رو در بعد از نمازی، هر نمازی قرائت کنه، من با چشم مکنونم، پنهانم، یعنی چشمی که ظاهر نیست، جسمانی نیست، در هر روز بهش نگاه میکنم چند بار؟ 70 نظره، یعنی 70 نگاه بهش میکنم. این کنایه از کمال لطف و توجه و عنایت حق تعالی با یه بنده هست که نظر، نظر رحمت و لطف داری به اون، اونم نه یه بار، نه دو بار، نه ده بار، بلکه 70 بار، که احتمال داره این 70 هم عدد برای مبالغه باشه، کثرت باشه، نه یعنی 71 نه، 72 نه، یعنی خیلی زیاد. پس نتیجه این میشه که کمال توجه رو به اون دارم، کمال رحمت رو به اون دارم. ببینید ای که ایشون میگه الا نظر تو باشه، چون قبلش الا اسکن تو هست، بعدش هم الا قضای تو هست، یعنی ای سیاق میگه اینجا قبل از نظر تو هم بعد الا باشه. و الا قضای تو لهو فی کل یومین 70 حاجتن ادناها المغفره، یعنی هر بنده ای بعد از هر نمازی شما رو بخونه، قرائت کنه، من 70 حاجت رو در هر روز برآورده میکنم که کمترین این حاجت ها مغفرت. خب خود مغفرت انسان شامل حالش بشه دیگه کار تمامه، بارش بسته. حالا ای چه قضای حاجتیست و ای چه عنایتیست که کمترینش مغفرته، یعنی ما با بقیهش، جنسش، مقولش اصلا آشنا نیستیم دیگه. خب اینا آثارش که مال سوره مبارکه فاتحه الکتابه و در ضمن مال آیت الکرسی، آیه شهد الله، آیه قل اللهم مالک الملک است. و اثر چهارم اینه و الا اعاذته من کل عدو و نصرته علی. اعاذ یعیذ اعاذ یعنی پناه دادن. من چنین بنده‌ای که بله در نماز شما رو قرائت کنه به اون از هر دشمنی پناه میدم، یعنی در مقابل هر دشمنی اونو حفظ میکنم. و نصرته علی و اونو بر اون دشمن پیروز میکنم. ولا یمنعه من دخول الجنه الا الموت. البته اینجا در مجموع البیان داره الا ان یموت، عبارت در مجموع البیان جوریه ولا یمنعه من دخول الجنه الا ان یموت، یعنی تنها مانعی که مانع ورود این فرد به بهشت میشه فقط نمردنه، یعنی فقط این مسئله زنده بودنش در واقع مانع است، یعنی همین که مرد از دنیا رفت قبض روح شد این مانع هم برداشته میشه. به همین خاطر شاید تعبیر الا ان یموت بهتره. ولا یمنعه من دخول الجنه الا ان یموت، که در روایت مجموع البیان اومده شاید اینو واضح تر بیان کنه. خلاصش میخواد بگه بین اون و بین بهش هیچ جوابی نیست، یعنی همه چیزش برای رفتن به بهش آماده هست، همه ومانه برداشته شده، فقط مونده مردن، یعنی تا نمیره قبض روح نشه امکان ورودش به بهشت فراهم نمیشه. پس این مانه هست در واقع، در واقع یعنی حیاتش مانه هست، زنده بودنش مانه هست، در واقع معنی عبارت اینه. بنابراین چهار اثر برای سوره مبارکه فاتحه الکتاب سوره حمد ذکر شده بود. یکی این که خداوند اونو در بهشت با همه امکانات جامیده ساکن میکنه، دیگه با نظر لطف در هر روز 70 نگاه بهش میکنه، اینا تعبیر کنایش دیگه در هر روز 70 حاجت که کمترینش مغفرته برآورده میکنه، دیگه ای که خداوند اونو از هر دشمنی محافظت میکنه، بهش پناه میده، اونو بر اون دشمن یاری میکنه، پیروز میکنه، دیگه ای که همه این موانع ورود به بهشتش برداشته میشه، فقط منتظر مرگه که از راه برسه و وارد بهشت بشه. در واقع 5 اثر بود. خب اینا مربوط به آثار و برکات سوره مبارکه حمده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.